بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 11 بهمن ماه 1400.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور له في البلدان الصغار والمتوسطات وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة الأهوة مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجامع، وإن كانت مسافة إذا لوهز آخر المحلة. مثل دیگری در رابطه با مبدع مسافت، حالا دانستیم که به هر حال مسافت لحاظ شرع انور 8 فرسخ یا به صورت امتدادی یا تلفیقی. حالا بحث این است که مبدأ مسافت کجاست، از کجا باید محاسبه کرد، مثلا از این نقطه خاصی تا 8 فرسخ بریم یا 4 فرسخ بریم و 4 فرسخ برگردیم. ایشان مصنف در این مسئله بیان میکنن که مبدأ حساب مسافت سور البلد، دیوار، حصاری که اطراف شهر معمولا بوده در گذشته ها، شد بعضی جاها هم باشه، یا اطراف شهر دیوار اگر داره که دیگه وقتی از اون دیوار میگذرد یعنی از شهر خارج شد. و آخر البیوت فیما لا سور له، اون بیوت آخر بلد برای اون جاهایی که اطراف شهر دیوار نیست، خانه های آخر، بناهایی که آخر شهر برزن. در شهرهای صغار و متوسطات، کوچک و متوسط، و پس دو علامت رو اگر سور دارد شهر دیوار و حصارش مبدع مسافت از همونجاست، اگرم نداره که اون بیوت آخر شهر. این برای شهرهایی که کوچکن یا شهرهایی که متوسط. و آخر المحله فی البلدان الکبار الخارقت للعاده، اما برای شهرهای بزرگ که اصطلاحا میگیم بلاد کبیره، برای اونجاها که در واقع خارق عادت، یعنی کم اتفاق میفته، عادتا با اون وسعت شهری نیست، کمه به هر حال، در اونجاها مبدأ مسافت آخر محله است. بلاد کبیره میگن خب محل داره دیگه، عرض کنید محل فلان، هر کدام برای خودش یک بخشی، قسمتی، یک منطقه است از اون شهر. وقتی فرض این است که از بلاد کبیره بود، خب مرحوم مصنف ذکر کردن که برای اون بلدانی که اینا کبیر است و خارق عادت، اونجا آخر محله، مثلا تو یک محله ساکنه، خب از اونجا حالا میخوام ببینیم که مبدأ مسافت رو کجا بگذاره، میخواد بره مثلا مسافرت، خب در اونجا یعنی آخر اون محله از اونجا حساب کنه که هر مقدارم داخل بلد اون شهر بزرگ طی میکنه هم جز مسافت، از آخر محل سکونتش حساب میکنه به عنوان مبدأ مسافت تا 8 فرسخ. حالا هرچیش داخل اون داخل اون بلد بود، داخل اون شهر که بسیار خوب پچم رفت بیرون، که اونم ادامه مسافتش. البته ایشون احتیاط اینجا دارن، اون این که اگر چنانچه از آخر بلد تا برسه به اون مقصد به حد مسافت نیست، هرچند که وقتی از آخر محل حساب میکنه به مسافت میشه. اینجا احتیاط در جمع بین قصد و اتمام. رو فرض کنید که تو یک محل از این شهر بزرگ ساکنه، حالا میخواد بره مثلا سفر برزن. خب آخر محله حساب کنیم مبدا تا برسیم به مقصدش 8 فرسخ میشه برزن مسافت. اما اگر از آخر بلد تو همین بلاد کبیره آخر بلد حساب کنیم مسافت کمتره، ایشون این احتیاط رو میکن، یعنی آخر بلد حساب کنیم اون مقصدی که مخواهیم بریم 8 فرسخ کمتر، ولی آخر محله رو مبدا حساب کنیم مسافت هست. این در حقیقت میرساند که هرچند ایشون نظرشون نسبت به تفاوت بلاد کبیره با دیگر بلاد هم از کوچک یا متوسط تفاوتی قائل هستند از لحاظ مبدا مسافت، ولیکن در واقع که احتیاطی هم میکنن، چون که اون کسانی که به بلاد کبیره قائل نیستن و که حالا توضیح هم عرض میکنه، اونا خوب میگن نه مثل سایر بلاد فرق نمیکن، از آخر بلد باید حساب کرد. یعنی همونطور گفتیم ای دیوار اطراف اون بلد هست که از دیوار که عبور میکنیم، اگه دیوار نیست خب اون بیوت آخر. خب ایشون الان این احتیاطی که میکنه، یعنی در حقیقت اگر تردیدی هم باشه برطرف بشه. خیلی خوب اگر از آخر شهر حساب کنیم 8 فرسخ میریم تا مقصد، از آخر محلم که حساب کنیم 8 فرسخ بیشتره. خیلی خوب دیگه احتیاط شده، یعنی حتی به فرض که بلاد کبیره رو هم نظر خاص روش نداشته باشیم احتیاطی کردیم، ولی با این حال توجهی به این موضوع دارد مرحوم مصنف، چه بسا این احتیاطش هم با توجه به این که ابتداءً میگوید آخر محله مبدا مسافت در بلاد کبیره است فتوا باشه و این احوتش استحبابی باشه، ولی به هر حال حالا عرض میکنیم که حق مطلب چه هست و قول صحیح کدام. خب حالا در اینجا عرض میشود که در همون بخش اول هم که ما میگیم دیوار اطراف شهر اگه باشه و اگه نباشه بیوت آخر، این از چه جهت این رو میگیم؟ یعنی دلیلمون چی؟ فرضاً حالا یا منحصراً برای بلاد صغیره و متوسطه، یا نه اهم از صغیره و متوسطه و کبیره، میگوییم که مقتضای نصوصی که ضمن اونها برای مسافر تعیین مسافت شرعی یعنی 8 فرسخ میشه، این است که مبدا محاسبه مسافت از اول زمانی باشه که بر شخص مکلف عنوان مسافر صدق بکنه. مثلا تو اون نصوص ملاحظه می کردید که وقتی امام مقاد بفرماید که فرض کنید مسافت 8 فرسخه، به عنوان تکلیف کسی که مسافر است، مسافر یه عنوان دیگه، درسته؟ برای یک مکلفی قاعدتا صدق میکنه و این صدق عنوان مسافر بر مکلف ملاکش چیه؟ بلکه تشخیصش عرف. پس بنابراین برای مسافر اگر 8 فرسخ بخواهد طی کند، این عرض می شود که نماز قصر. حالا آقا عنوان مسافر بر کی صدق می کند؟ عرفن، چون تشخیص عرفی اینجا دی. از اول در نصوص منشأ این بحثمون، این استدلالمون نصوصه. نصوص میگه برای مسافر این مسافت شرعی است، اینم حکم قصر. حالا مسافر کیه؟ به عرف رجوع. عرف میگه برای کسی است که از بلد، از شهر خارج می شود. یعنی وقتی کسی داخل شهره، هرچند الانم میخواد بره سفر، ولی عرفاً به اینه میگن مسافر، میگن اراد از سفر، ایشون قصد سفر دارد، میخواد سفر بره. اما اون زمانی که از شهر خارج شد، عرف میگه ایشون دیگه چیه؟ مسافر. یعنی خود شما هم مثلا نسبت به خودتون یا دیگری همین تبادر رو دارید در ذهنتون، که اگر کسی داره داخل شهر طی میکنه، میخواد هم بره از شهرم خارج بشه. ولی این رو الان نمیگید مسافر، میگید که اینشون اراده سفر دارد، قصد سفر دارد، چون داخل خود بلده. اما وقتی از شهر خارج شد، خروجش از شهر چی میشه؟ این یه عنوان مسافر برای صدق. بنابراین علی هذا عرض می شود که میگیم پس مبدا مسافت وقتی است که ایشون مسافر بودن، این عنوان برای صدق میکنه عرفن، و اونم زمانی است که از شهر خارج بود. حالا خروج از بلد چند صورت پیدا میکنه؟ بین الامرین، اگر شهر اطرافش دیواره، خیلی خوب از دیوار عبور کنه بره. و عرض می شود که اگر اطراف شهر دیوار نیست، که همون خانه های آخرین خانه های شهر میگید از شهر خارج شد. خب از این که بگذریم، بعض از نصوص هم به خصوص ازش این معنا استفاده میشه، این معنای که عرض کردیم که مبدا مسافت آخر شهر، حالا یا دیوار یا آخر بیوت، بیوت آخر شهر. نمونش صحیحه زرار است که از امام باقر علیه السلام نقل کرده، فقد سافر رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلا فقصر و افطر. وسائل الشیعه جلد 5 باب 1 از ابواب صلاة المسافر حدیث 4. این روایت رو اصلش در مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه ذکر کردنشون در باب صلاة مسافر اولین حدیث، حدیث 1. و صاحب وسائل شیعه از اونجا از الفقیه نقل کردند، حالا به گونه ای که عرض میکنیم. حالا ببینید معنای حدیث رو، که امام میفرماید که سفر نه، البته قبلش هم مطالبی است که در حقیقت زرار سوال میکند. بعد حضرت میفرمان که در ادامه که شاهد ماست، وقد سافر رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سفر فرمود به سوی ذی خشب. محلی بوده منطقی معمولا جایی که حالا اونجا سنگلاخ زیاد از این قبیل به هر حال وضعیتی هست که نامش این بوده محل. خب و هو مسیر و یومن، اون مسیر یک روزه بود از مدینه، یعنی از مدینه بخون برسن اونجا یک روز راه. یکون و الیها بریدان، که دو برید این مسافت بود، که اربعتون و اشرون میلن، که 24 میل این فاصله باید طی میشد. فقصر و افطر، نماز رو قصر فرمود و معلوم میشه روزه هم بودن، روزه رو هم افطار کرد. خب ملاحظه فرمود اون چیزی که شاهد ماست از این صحیحه، معلوم می شود که مبدأ مسافت خروج از مدینه است. ببینید و قد سافر رسول الله الی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینه، من المدینه یعنی از شهر مدینه، این معناش این است که یعنی وقت از مدینه خارج میشین از اونجا حساب کنیم اینقدر راه طی میشده تا برسه به کجا، به اون مقصد. خب حالا عرض میشود که این از باب این که دلالت دارد این روایت که از این طریق زراره هم صحیح هست، بر این که مبدأ مسافت خروج از شهره، حالا اونجا مدینه. اما نکته این که در این رابطه با دقت بفرما توضیح بدم، این روایت رو مرحوم صدوق از طریقی که به زراره میرسد و زراره از امام باقر علیه السلام، این طریق صحیحه، یعنی هیچ مشکلی نداره. اما به طریق دیگر که میرسه به محمد ابن مسلم، همین روایت طریق ضعیفه، یعنی اشکال درش هست. خب بنابراین ملاحظه فرمود یک روایت از دو طریق که عرض می‌شده که طریقی که میره به زراره وصل میشه، یکی به طریقی که میره به محمد بن مسلم وصل میشه، یکیش صحیحه از لحاظ سند، یکی ضعیفه. بنابراین هیچ اشکالی هم نداره که دیگه این دو رو عرض می شود که با هم ذکر کرده باشه و عرض می شود اتصاف به صحت هم شده باشه. مثلا بگیم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، چون در الفقیه من لایه زر از قول هر دو با هم نقل کرده روایت رو، که اونا شروع میکنن که یعنی قلنا، ما گفتیم به ابی جعفر حضرت امام باقر علیه السلام چنین و چنان، و رسید به این عبارت. این در اصل موضوع. اما مرحوم صاحب وسائل وقتی که ذکر کرده، ایشون گفته قال، یا الان تو وسائلم که به همین آدرس که دادیم ملاحظه فرمود، یه قال قال کذا، یعنی قد سافر رسول. عرض می شود که اینجا خب بعضی فکر کردن که چه بسا مرحوم صاحب وسائل این رو از قول مرحوم صدوق نقل کرده. خب بله مرحوم صدوق هم نقل کرده، اما چیزی که هست در اصلش از دو طریق، هم به زراره میرسه هم به محمد ابن مسلم و هر دو به امام باقر علیه السلام. دیگه این تفصیل رو شما توی عرض مشهد وسائل نمیبینید اونجا، اما خب ذکر شده. بنابراین در مجموع این روایت رو ما صحیح بدانیم هیچ اشکالی نداره، برای که بالاخره از یک طریق، طریق زراره، صحیح است و میتواند مستندی هم باشه، برای این که مبدع برای این مسافت از آخر شهره، حالا سور اگر باشه، حصار و دیواره از اونجا، اگر نه آخره باید. در اینجا لازمه که ما یک عرض می شود که توضیحی راجع به بخشی از کلام امام در موثقه عمار که در جلسات قبل ازش یاد کردیم و ذکر شد و ثبت کردید حسند، از اونم داشته باشیم، چون اونجا میفرمود که قال لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسف. اون موثقه رو به خاطر دارید که اصل مسئله چه بود و عمار سوالش این بود که کسی خارج شده، طبعا یخرج و فی حاجت، این محلی که بوده ساکن بود، و یسیر و خمست فراسه خوست تفراسه، پنج فرسخ رفته یا شش فرسخ، فیاتی قریتن توی قریهی رسیده و اونجا نازل شده و بعدم از اونجا خارج شده، پنج فرسخ دیگه یا شش فرسخ باز رفته، از اون مقدار دیگه لایجوز زالک تعدی نکرده و شهر نرفت و اون اونجا نازل شد. خب اینها رو که بیان میکرد میخواست اینها حکمش چیه؟ امام فرمودن که مسافر نخواهد بود، لایکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسخ، مگر زمانی که وقتی محاسبه کنی از منزلش تا هش فرسخ یا از قریش بالاخره نازل هش فرسخ بشه. و حالا با این فرض، یعنی دارن جواب میدن دیگه، این عبارتی که فرمود بعد فرمود فلیتم مثلا، پس این شخصی رو که داری میگی این کار کرده، این وضعیت رو داشته، این نمازشو تمام بخونه. خب بعدم ما آیاتون باشه درباره این حدیث اصلا صحبت کردیم، بحث کردیم و گفتیم این حمله بر جایی میشه که مترددن قصد مسافت نداشته، این هم تو راه افتاده برای یه حاجت کاری داره، یا مثلا مقدر بره چیزی بخره، مقدر بره کسی رو ببینه، خب پنج فرسخ شش فرسخ رفته و بعد مده پایین به پینزل اونجا نازل شده، حالا سوار بوده مرکبی چیز پیاده شده اونجا، بعد دوباره از اونجا هم خارج شده و کذا و کذا، پنج فرسخ دیگه رفت و یا شش فرسخ. خب گفتم اونجاییست که مترددن بوده، یعنی ایشون قصد مسافت نداشته، که حالا جای خودشون هم بازی بحث دیگه هم داریم در بارش. بعد حالا عرض ما این است که، یعنی اون چیزی که گفتم نیاز ما این مقدار اینجا بس کنیم، اینجا فرمود مسافر نیست مگر اینکه یعنی یسیر، حتی یسیر من منزلهی او قریتی سمانیت فراس، از منزلش یا قریش چند فرسخ بره؟ 8 فرسخ. خب حالا اینجا چون اسم منزل آمده و اسم قریه آمده، اینجا ببینیم که آیا تنافی نداره با اون چه که ما در اونجا میگیم مبدأ مسافت چیه؟ خروج از شهر، نه منزل. منزل با شهر فرق میکنه، مثلا اگر بنا باشه. در اینجا باید عرض کنیم ممکنه مثلا ابتداءن تو ذهن بیاد خوب من منزلهی او قریته، یعنی تخییر، یعنی مبدأ مسافت، هم میتواند از منزلش باشه هم میتواند از کجا باشه؟ از قریهش. قریه یعنی آخر قریه. اما در واقع تخییر اینجا معنا نداره که ما بخوایم بگیم بله این تخییر، یعنی تخییر بین الاقل و الاکثر دیگه. تخییر بین اقل و اکثر اصلا این صحیح نیست، معنا نداره که ما بگیم آه شما مبدأ سفرت یا از منزلت یا از قریه آخر قریه. و نه اساسا شما نگاه کنید، حالا ما وقتی میگیم اقل و اکثر یعنی چی؟ یعنی او رو بگیریم مبدا، این رو بگیریم، بعد یکیس بگی خب شما مخیری، این تخییر چه معنی میده؟ بالاخره ای اونه که خب مسافت با او خیلی متفاوته، شما بخواید بیاد و به این صورت مسلما تخییر که نیست. خب پس چگونه است؟ اینی که معلوم میشه برای دو مصداق متفاوت، یه وقتی یه کسی ساکن قریه است، قریه یه مجتمعه، مجتمع مسکونی مثلا، حالا میگن این روزها که یه عده‌ای در اونجا ساکنن، عرض می شود که حالا میخواد بره مسافرت در اونجا، میگن برو از آخر قریه مبدأ سفر تو از اونجاست. یه وقتی که نه، حالت قریه نداره، مثل افرادی که اینها چادرنشینن به اصطلاح در بیابان، در صحرا یه چادری زده، همین روزها هم هست دیگه بین اشایر یا امثال اون، حتی ممکنه در یک صحرایی توی بیابان یکی دو تا از این چادرها نصب کردن زندگی میکنه. خب عرض میشود که این حالت چادر نشین تو یک جاییست، این شده حالت منزلشه، به خودش گرفته، مثل خیمه ساختن، چادر ساختن، زندگی میکنه. خب این مبدأ سفرش کجاست؟ همین منزلشه، همین خود این، همین خود این چادر یعنی خیمه که در بیابانی در صحرایی نصب کرده و یه خانواده، این مثلا دو خانواده اونجا زندگی میکنن، این وقتی میاد بیرون در واقع اینجا شروع میشه سفرش، وقتی میخواد بره مسیری را طی کنه. بنابراین اگر اونجا میگوید من منزلهی او قریته، در واقع این تنافی نداره با اون بیانی که ما لحاظ کلی میگیم از آخر بلد، اهم از این که سور داشته باشه یا نداشته باشه. خب عرض میشود که منزلم همینه، منزل یعنی چه؟ یعنی نوع زندگی متفاوته، این چادر نشینه، تو این چادری که زندگی میکنه میاد بیرون، بره مثلا مسافتی که حالا فرزند بخواد هش فرسخ ده، از همین چادر که خارج شد یعنی از منزلش، این میشه چی آقا؟ مبدع سفر و مبدع مسافت. بله بله میشه، نه چون اونایی که در سیرند بینید، ما یه عده هستن که اینا اصلا سکونت ندارن جایی، توجه فرمود، اینا میرن میان دائم در حال سیری، همون که میگن یه ایلاق قشلاق ازن، یه وقتی نه یه جو متمرکز شده به حالت چادر نشینه، ولیکن اینطور نیست که در سیر باشه دائما. بخواییم رو استثناء کنیم جز اونهایی که مثلا نمازش تمامه، این قطعا از لحاظ مثلا بله الان اینجا متمرکزه، خانوادش هم هستن، وقت میاد تو شهر میخواد چیز تهیه کنه ببره، این الان مستاق بارز سفر دیگه. و عرض میشه حالا مبدع سفر این چیه؟ از همون چادرش که خارج میشه. بله همین، یعنی به هر حال ما میخوام اینطور بگیم که ابتداء مسافت همطور که میتواند خروج از شهر و قریه و مجتمعهای اونچنانی باشه، میتواند خروج از خود منزل باشه، ولی خروج از منزل نه از اون مجتمعهای شهری و قریه‌ای و این چیزها. از همین نمونه جاهایی که مثالش هم بر همه یکسان، یعنی در حقیقت یک واحد چادر نشینی تو یک صحرایی تو یک وادی، اونجا ملاحظه میکنید که شخص میتونه بیاد بیرون از مبدع منزلش به هر حال. حالا تعارض شاد نتونیم اونطور بگیم، برای اینکه ممکن بود اینجا احیانا یه وجهی رو بیان کرد، اون تو سوالش هم قریه هست، ای تو سوالم نبود فرزن، بله وقتی قریه بود اون وقت ممکن بود به همین تعارض برسه چون تو سوال هست، اما اگر نه همطور مثلا میفرمودن مبدع مثلا منزه، ممکن بود بگیم او یه وجهش بیان شده مستاقش. خیلی خوب، حالا و اما عرض می شود که در مورد بلاد کبیره، یه همطور که مستحضرید خیلی از اعاظم فقها قائل به همین هم هستند، حتی فتاوی حضرت امام هم در این رابطه هست در مورد بلاد کبیره، که حالا انشاءالله در جلسه آینده ابتداعا شرح کوتاهی در این رابطه میگیم و بعد میپردازیم به شرط ثانی و ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.